بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل اول، شام از پگاه تا شامگاه. زمان 23 مرداد 1403. مکان مشهد مقدس.
جلسه نهم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب این شبها محضر عزیزان بودیم با بحثی که در مورد شام، منطقه شام داشتیم، از گذشته و آینده. خب این مباحث رو پی گرفتیم، مباحثی هم هستش که به هر حال مخاطب خودش رو داره، یعنی بعضیا به شدت از بحث استقبال میکنن، بعضیا به شدت خسته میشن از اینجور بحثا که معلوم نیست مثلا حالا به چه دردمون میخوره، که تقریبا شاید هر دو طیف رو هم داشتیم در این شبها. ولی خب این عزیزانی که الان هستن، بخش عمده ایشون، اکثریت مطلقشون رفقایی هستند که با هیجان بحث رو پیگیری کردن تا امشب. عزیزی هم دیشب برگه‌ای داد به ما که فکر میکنم از خواهرای محترمه بودن، که خیلی استقبال کرده بودن، حالا محبت داشتن و اینها، فهمیدن که منابعی معرفی بشه برای مطالعه. منبع خاصی بنده سراغ ندارم برای این بحث و کتابی ندیدم با این موضوع به این صورتی که داره بحث میشه. مجموعی از مباحث مختلف، حالا انشالله رفقا برنامه شو دارن که این مباحث رو حالا تبدیل به جزوه و کتاب و اینها بکنن. بعضی مطالبم که من به صورت سرفصلی میگم برای اینه که رفقا که بعدن میخوان اینو تدوین بکنن، این سرفصل یادشون باشه که تو بحث کار بشه روش. بعضی مطالبی که فقط میگم و رد میشم از این بابه که توی فهرست رفقا گم نشه، بعدن تحقیقاتش انجام میشه. خب بعضی کتاب ها مثلا تاریخ فلسطین رو گفتن، تاریخ شام رو گفتن، بعضی ها تاریخ انبیا رو گفتن. این کاملا متفاوته، اینی که آقا تو این منطقه چه اتفاقاتی رخ داده. بعضی هم گفتن که انبیایی که بودن مثلا حضرت داوود، حضرت سلیمان. بعضی هم تاریخ امت رو گفتن، بنی اسرائیل رو مثلا گفتن. بعضی هم مباحث قرآنیش رو جدا بحث کردن، در حالی که بحث‌های قرآنیش بسیار مهمه توی این مباحث. ما سعی کردیم به هر چهارتای اینا اونقدری که حالا خدای متعال توفیق بده و در حد توان کممون بپردازیم، که خب از این جهت به هر حال بحث پر چی باید بگیم، پر مطلب به هر حال یه عقبه ای داره دیگه این بحثا که برای جمع شدنش و اینها. خود ما که خوب با اشتیاق دنبال این مطالب میریم، ولی حالا عرض کردم ممکنه که هر کسی به این نحو با بحث ارتباط برقرار نکنه، ولی خب مباحث خیلی مهمی است. هم عقب ماجرا معلوم میشه، هم جلو و آینده داستان. حالا فردا شب انشالله که شب آخر این ده هست، ما گفته بودیم که این دو شب آخرش رو به بحث سفیانی برسیم. خب چون یه پنج شب هم اضافه شد به جلساتمون، بحث سفیانی انشالله میره تو اون پنج شب. فردا شب که شب آخر این ده هست انشالله یه کمی در مورد خود یهود و آینده یهود عرض بکنم، در مورد اسرائیل، یعنی رژیم صهیونیستی، دولت اسرائیل این 70-80 سال اخیر. پنج شب مال این جلسه نیست، پنج شب مال جلسه دیگه، ولی این بحث اونجا ادامه میده. عرض کردم چند شب پیش حالا انشالله فردا شب بحث اسرائیل رو عرض بکنم و آینده اسرائیل رو، یعنی بحث ظهور رو، لااقل یه بحث آخر و زمانیمون رو تو این دهه مطرح بکنیم که یهودیان و رژیم صهیونیستی و دولت یهودی ها قبل از ظهور چه وضعی خواهد داشت در شام و ظهور امام زمان در مردم یهود و حکومت یهود چه تأثیری خواهد داشت. انشاءالله فردا شب عرض خواهم که. امشب یه دور دیگه خیلی سریع بعضی مباحث رو از ابتدا مرور خیلی سریع داشته باشم تا به بحث روم که دیشب بهش رسیده بودیم برسیم. ما منطقه اورشلیم رو عرض می‌کردیم. اورشلیم همین منطقه‌ایه که الان دقیقاً دو تیکه است. محل دعوای اصلی اسرائیل و فلسطین همین شهر اورشلیمه. این منطقه اورشلیم الان دو تا استانه. یک استان اسرائیلیه به نام استان اورشلیم، یک استان مسلمونیه و فلسطینیه به نام استان قدس. دقیقاً هم محل اصلی دعوا خود مسجد الاقصاست و در مسجد الاقصا نقطه اصلی دعوا قبت الصخره است. یعنی عکسی که میذارن مسجد الاقصا، مسجد الاقصا اون گنبد طلایی که در حرم هم یه صحن زدن به نامش، این مسجد الاقصا نیست، این قبت الصخره است. مثل این که مثلا عکس کعبه رو نشون بدن بگن مسجد الحرام، این کعبه است، مسجد الحرام نیست. به مجموعه این فضا میگن مسجد الحرام. مسجد الحرام خیلی بزرگه، یه تیکش کعبه است. یا مثلا حرم امام حسین با ذریح امام حسین. حرم امام حسین خیلی فضاهای زیادی داره، یا حرم امام رضا خیلی فضاهای زیادی داره، یه تیکه از حرم امام رضا ذریح امام رضا، ولی بخش اصلی حرم همون ذریحه. بخش اصلی مسجد الاقصا همین قبت الصخره است. حالا یکم بحث اسرائیل که فردا شب میخوام عرض بکنم یه اشاراتی الان بکنم که بحث تاریخیشو باز بهش وارد بشیم. ببینید الان شهر اورشلیم مهمترین شهر دنیاست. هیچ شهری انقدر محل دعوا نیست، هیچ شهری انقدر اهمیت نداره و هیچ شهری محل دعوای اصلی ادیان تو این دنیا الان نیست. مقدسترین شهر ادیان هم هست. حالا برای ما مسلمان البته نه، شهر اولمون نیست، ولی به هر حال در زمره شهرهای اولمونه. ولی برای مسیحی ها و یهودی ها شهر اولشونه. برای یهودی ها چرا؟ برای اینکه قبة الصخره رو اینا میگن که اساساً دنیا از اینجا آغاز شده، ازش تعبیر میکنن به ناف دنیا. میگن چطور بدن انسان از ناف شروع میشه؟ بند ناف، این ناف میگیره، میگن آقا بچه ناف فلانجاست، شنیدید؟ نافش یعنی مرکز فلانجا، ناف یعنی این دیگه، یعنی مهمترین بخش بدن. میگن دنیا نافش قبة الصخره است. کی میگه اینو؟ یهودی ها میگن عالم از اینجا، دنیا از اینجا شروع شده، زمین از اینجا شکل گرفته، در حالی که این غلط. ما چی میگیم؟ از کعبه است، دهو الارض. میگن زمین از اینجا شکل گرفته و قبة الصخره رو از جهات مختلفی اهمیت قائلن. یکیش همینه، یکی دیگه‌ش اینه که میگن آقا قربانی هابیل و قابیل روی همین صخره بوده و میگن ذبح ابراهیم هم همین صخره بود، که اونا میگن ذبح کی بوده؟ اسحاق. برکنم این پس بحثای قبلیمون به یه دردی خورد. ممکنه بعضی میگن آقا اینا چی بود شبای اول میگفت؟ اونا همش همینا بود. از این جهت براشون مهمه. اینجا جاییه که اونا میگن اسحاق رو ابراهیم روی این صخره ذبح کرد. در حالی که غلط، اسماعیل رو ذبح کرد، نه مثلا اینجا نبود، در منا بود. خب از این جهت برای اینا خیلی مهمه. مسلمونا میگن که آقا اینجا محل عروج پیغمبره، معراج از بیت المقدس. یهودیا میگن این دیوار ندبه است، تنها بازمانده از معبد سلیمان. البته معبد بازسازی شده سلیمان دیگه، چون معبد سلیمان که دو دفعه کامل خراب شد، بلکه شهر اورشلیم هم خراب، شهر اورشلیم تا حالا 50 بار تخریب شده، دو بار به صورت کامل خراب شده که حالا عرض میکنم که اینا دوباره اومدن شهر رو از نو بنا کردن و اسکلتش رو بالا آوردن و حدود همین منطقه که بلد بودن رو، الان این قبة الصخره، دقیقاً قبة الصخره که نیست، حدودش رو گفتن بر اساس احتمالات و شواهد و اینها. و اینا میگن که تابوت عهد، که اینا هر کدومش یه جلسه بحثش، میگن تابوت عهد زیر قبة الصخره است، اونجاست. البته کندن پیدا نکردن. اصلا این داستان کندکاری و این داستانایی که توی مسجد الاقصی درست کردن همش به خاطر همین تابوته. و اصلا میگن که باید مسجد الاقصی خراب بشه، حالا عرض میکنم، چون مسلمان ها اومدن رو همون معبد سلیمان که خراب شده بود البته دیگه توسط رومی ها، که عرض میکنم تاریخش، مسلمان ها اومدن همون منطقه رو مسجد ساختن بعد از فتحش. و اینا هم البته حدودی بررسی کردن، جای مقدسی هم داریم به عنوان مسجد الاقصی که حالا من اینا همه رو یادداشت کردم براتون چون مهمه. نه قبة الصخره همین گنبد طلایی است، شش ضلعیه، اون خود مسجد الاقصی است. جان عرض میکنم، بله، حالا بحث یهودی هاشو داشتم میگفتم، مسیحی هاش هم میرسم. بله، عرض کنم که سال 15 هجری قمری که مسلمان ها بیت المقدس رو فتح کردن که به میلادیش میشه سال چند؟ 638 میلادی. اینا رو داشته باشیم، مهمه. سال 15 هجری قمری، الان ما سال قمریمونه دیگه، الان سال چند قمری هستیم؟ 1446. سال چند میلادی هستیم؟ 2024. سال 15 قمری که میشه سال 638 میلادی، مسلمونا اورشلیم رو فتح کردن، کلن و منطقه رو گرفتن، 5 سال بعد رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم، اوایل حکومت خلیفه دوم. اینا اومدن و اماکن رو، مناطقی که بود رو بر اساس شواهد و مختصاتی که بود دوباره بازسازی کردن. این مسجد رو اینا ساختن، مسجد الاقصی رو اینا ساختن، قبة الصخره رو اینا ساختن، با مدل اسلامیش هم ساختن، مسجد ساختن، مسجد شیسلی ساختن. هیچ مسجد شیسلی هم تو دنیا غیر از این ما نداریم، قبة الصخره. اومدن یه باب و توبه گذاشتن، گفتن اینجا محل توبه حضرت داوودی که قرآن اشاره کرده به توبه حضرت داوود در سوره صاد. یه باب و سکینه گذاشتن، گفتن این محراب حضرت مریم بوده. اینو مسلمونا گذاشتن، دقت بکنید، مسلمونا باب و سکینه گذاشتن، مسیحی ها اون ور اورشلیم رفتن. این ور اورشلیم که بیت المقدسه، دعوای مسلمونا و یهودی هاست. اون ور اورشلیم که خیلی هم راهی نیست، دعوای مسیحی هاست. باز اونا مسیحی ها با مسلمونا سر اونجا دعوا داره که میگن قبر حضرت عیسی علیه السلامه، که لعرض میکنم. این ور اورشلیم دعوای مسلمان ها و مسیحی هست، ولی بازم مسلمان ها که ساختن، ببین چه فرهنگ مترقیه، اینا برداشتن باب و سکینه ساختن به نام حضرت مریم، گفتن که اینجا و محلی بود که ملائکه به مریم وحی کردن که خدا به تو بچه میده، محراب حضرت مریم هم بود، اینجا عبادت میکرد، که از مسجد الاقصی موقع زایمان بیرونش کردن. امیرالمومنین فرمود فضیلت من به عیسی همین بس که مادر رو این مدت، این همه سال در مسجد محل عبادت بود، موقع زایمانش که شد بیرونش کردن، از مسجد الاقصی فرستادن بیرون، مادر من بیرون کعبه بود، بردنش داخل کعبه زایمان کرد، هم داخل کعبه نه مسجد الحرام. نکته داره. پس یکی هم باب السکینه، یکی دیگه محراب حضرت زکریا است که گفتن اونجا بشارت تولد یحیی رو دادن به زکریا. مزار حضرت مریم هم نزدیک بیت المقدس، کوههای زیتون، یه کلیسایی داره، پایین اون کلیسا زیر زمینش یه حالتی داره، فیلماش هم هست اگه نگاه کنید، که گفتن این قبر حضرت مریم سلام الله علیها است. اون وره اورشلیم عرض کردم قبر، به ادعای اینا قبر حضرت عیسی علیه السلامه که اینم رومی ها اومدن کشف کردن، که الان عرض میکنم داستانشو. یه راهی هم داره از بیت المقدس، از مسجد الاقصی تا قبر حضرت عیسی، به ادعای اینا قبر حضرت عیسی، که البته اینا میگن عیسی تو این قبر نیست، خودشون هم الان میگن، میگن سه روز فقط تو قبر بوده، خیلی هم براشون مقدسه. اون جمعه ای که میگن عیسی کشته شده تا یک شنبهش سه روز تو قبر بوده، مراسم خاصی دارن، چراغی داره، شمعی داره، اون چراغ هم میگن اون جمعه خاموش میشه، اعتقاداتی داره، و اون چراغ روغنش یه چیز بسیار متبرکیه در بین مسیحی‌ها، تا جایی که مارکوپولو وقتی داشت میرفت اورشلیم پدر مادرش بهش گفتن یه مقدار از اون روغن اون شمع برا ما بیار، که حالا تو روزه به این نکته انشالله اشاره خواهم کرد قضیه ای رو. کلن فضای مسیحیت فضای بسیار تبرکیه، اسم مسیح هم از مبارک می اومد دیگه، خیلی فضای تبرکشون زیاده، که روزه ای داره امشب عرض میکنم انشالله. اینا هم شد داستانشون، قبر حضرت عیسی بنا به اعتقاد خودشون، و از مسجد الاقصی تا قبر حضرت عیسی یه راهیه اسمشو گوشن راه اندوه، اسمشو گوشن راه اندوه، و پیاده روی هم میکنن اون تیکر رو به سمت قبر حضرت مسیح، پیاده روی اربعینشون 100-200 متر پیاده روی میکنن پیاد حضرت مسیح. و خدمت شما عرض کنم که مسلمونا که اینجا رو ساختن، اون دیوار ندبه رو که انقدر برای اینا مهمه و میگن تنها بازمانده معبد سلیمانه، که البته عرض کردم تو بازسازیش دیگه حیاتی ترین و ناموسی ترین چیز یهودی هست تو این عالم، هیچی دیگه به ارزش این ندارن دیگه، مسلمان هم آمدن گفتن که بابا این دیوار ندبه نیست، این دیوار براقه، براق دیگه چیه؟ گفتن پیغمبر ما که میخواست برای اینا بیشن مال اهل سنت، اصلا شیعه خیلی به مسجد الاقصی از این جهت میگه به امام صادق گفتم ما مسجد الاقصی خیلی فضیلت داره، آره حضرت فهمدن آره حالا اونم خوبه، مسجد سوممونه دیگه، فهمدن اونم بالاخره فضیلت داره، هر یه رکعتش هم گفتن معادل هزار رکعت تو مسجدهای دیگه و اینا، فهمدن که هیچ جا معادل مسجد الحرام نمیشه. بعد تازه ما گفتن که نماز در مسجد الحرام که معادل با چند هزار رکعت نمازای جاهای دیگه است، نماز بالا سر امام حسین معادل چند هزار رکعت تو مسجد الحرامه، ما که کربلا داریم مثلا نمیرسه مسجد الاقصی برام ها که بخوام به خاطر ثواب پاشم همه را، ما مسجد کوفه حضرت فرمود مسجد کوفه، گفت مسجد الاقصی خوبه، میخواست پاشه از کوفه بره شام مسجد الاقصی، حضرت فرمود کجا، گفت آقا برم مسجد الاقصی ثواب داد، بشین همجا نماز بخون تو مسجد کوفه داری میخوای مسجد الاقصی نماز بخونی، ولی برام مقدسه، برام محل معراج پیغمبر. اون دیوار براق میگن که اهل سنت که براشون خیلی مهمه مسجد الاقصی بعد کعبه، میگن که اینجا جایی بود که پیغمبر با اسبشون که این مسافت و زمینی رفتن تا مسجد الاقصی، اسبشون رو به اون دیوار بستن، براق اسب پیغمبر، این دیوار براقه، جایی که اونا میرن مثلا زارم زارم میگن اسب پیغمبر اینجا بوده، نه هم کله میزن به جایی که پیغمبر ما اسبشون رو بستن دومشه. خلاصه این داستان دعوای سر اورشلیمه. الانم اساسی ترین چیز توی این دعوا و جدال اسرائیل و فلسطین، هم امروزش هم توی 70-80 سال اخیر، اساسا توی این دولت اسرائیل و بازگشت اسرائیلیا به فلسطین، مسئله اصلیشون ساختن دوباره معبد سلیمان. اصلی ترین حرفشون هم اینه، خورخون هم من کارای میکنن، اصلی ترین حرفشون هم اینه که مسجد الاقصی باید خراب بشه، اینجا مسجد الاقصی نیست، اینجا اصلا مسجد نیست، اینجا معبد سلیمانه، باید برای بار سوم اینو بازسازی کنیم، و باید انقدر شخم بزنیم زیر این مسجد رو تا تابوت رو پیدا کنیم، اینجا سرزمین ماست، سرزمین موعوده، انقدر این سرزمین موعود براشون مقدس بود که تا یه دوره هایی قبل از اینکه رومی‌ها بیان نارو آواره بکنن، اینا اصلا تصور نمی کردن که یهودی بتواند جای دیگه از عالم زندگی کنه و بهش بگن یهودی. اصلا در غیر سرزمین مقدس مگه میشه کسی یهودی باشه و زندگی کنه؟ اینقدر مسئله حیاتیه اورشلیم، داستانش اینه براش. خب این از این نکته. در مورد اورشلیم عرض کردم که 50 بار اینجا بازسازی شد، یعنی مورد هجوم واقع شد، 2 بار کامل خراب شد. و اصلا اورشلیم، اون شلیمش همون سلیم خودمونه، حتی محزن زادش نه، سلیم یعنی سالم. شلیم خیلی کلمات عبری و کلمات عربی به همدیگه شبیه. اورشلیم یعنی سرزمین صلح، اسمش کشه، اسمشو دوست دارم، سرزمین صلحه، اصلا صلح میباره ازش، از اولی که اینجا شکل گرفته اصلا صلحیه که ازش داره در طول تاریخ تراوش پیدا میکنه به همه جای دنیا. خدمت شما عرض کنم که، عرض کردم اون منطقه رو بهش میگن شام. خیلی سریع یادآوری بحث قبلی هم بکنیم، شام گفتیم همون سام خودمون بوده که شده شام، مثل سلیم که شده شلیم. سینو ش میگن معمولا، ه و خ میگن خبیبی، مثلا به حبیبی میگن خبیبی، درست شد؟ این خ، حماس رو میگن خماس. یکم عبری بعد در حد دیگه بلد بشیم میخوام بریم. عرض کنم خدمتتون که سام شد شام. این سام کیه؟ سام ابن نوح، پسر حضرت نوح. یه پسری داشت به نام کنعان، کنعان ابن سام ابن نوح. این شد منطقه شام و بعدها معروف شد منطقه کنعان و شدن کنعانیان، که اینا قبل از حضرت ابراهیم اینجا بودن، کنعانیان، که حالا گفتن فنیقی ها و چی و اینها که حالا تو تاریخ اسمشون اومده، اونجا بودن. بعد حضرت ابراهیم به اینها ملحق شد و دیگه شد سرزمین مقدسی و مبارکی و دیگه شد مرکز ادیان و پدر انبیا و این داستان ها. دیگه حالا 4000 سال قبل، یعنی 2000 سال قبل میلاد، حضرت ابراهیم میرن اونجا و تا 1600 قبل میلاد که حضرت یوسف هجرت به مصر میکنن، 400 سال بنی اسرائیل تو مصر بودن. تو این 400 سال برده شدن، این نژاد برتر، ژن خوب، تبدیل شدن به برده فرعون و فرعون هم نمیذاری زاد و ولد کنن، پسراشون هم میکش، یقتلون ابناء. اینا تصمیم گرفتن برگردن 1225 قبل میلاد با حضرت موسی علیه السلام که نافرمانی کردن، 40 سال تو صحرای سینا بودن. و که حالا یه قضیه داره جلوتر انشالله وقت بشه عرض میکنم، امروز یه روز خاصیه برای یهودی ها و صهیونیست ها که نمیدونم در جریانش هستین یا نه، نهم آو که حالا میگم چیه، که این قضیه مال همون نهم آوه که اینها خواستن از پشت در شام برگردن به سمت مصر، که حالا اون 40 سال تو بیابونا گرفتار شدن، بهشون گفته شد که یه نسل باید بگذره تا نسل بعدیتون توفیق پیدا کنه که وارد سرزمین موعود بشین. همین هم شد، تون 40 سال از موسی دست دادن و تا زمان یوشع که دوباره برگشتن. و کلن هم آقا در طول تاریخ همیشه اینا نجات پرست بودن، یعنی همون که ازش میگه مرکز دنیا کجاست، گو همینجا، گو چرا، گو نمیخوای برو حساب کن از اینجا، از اینجا برو کل دنیا رو حساب کن، اینجا میشه مرکزش. اینا همین داستانشون، یعنی بهش میگم مرکز دنیا کجاست، میگن همینجا بهترین هم که همیشه اینا بودن. یه دلیلش هم اینه که ما بنی اسرائیلی ما همچین سلسله ای و بعضی اتفاقاتی هم که براشون رقم خورد در این افزایش اعتماد به نفسشون خیلی اثر داشت. یکی همین بازگشت دوباره شون به شام بود و این که تونستن حکومت تشکیل بدن، اونم حکومت داوود و سلیمان. این خیلی دیگه اینا کاملا دیگه تو ذهنشون تثبیت کرد که ما بهترین و نجات پرست بودن، با غیر قومشون وصلت نمی کردن، نمی ذاشتن کسی به اینها ملحق بشه، کسی تو جمعشون راه نمی دادن. به همین دلیل همیشه بقیه اقوام با اینها مشکل داشتن یا بهشون حسودی می کردن، که حالا این همین داستان، همین ویژگیشون باعث میشه که کارشون آخر تموم میشه. یعنی مردم دنیا سر همین ویژگی یهودی هاست که با اینها به چالش میکنن، که همین امروز هم دارید اینو میبینید، میگه من باید تو کانادا کار بکنم، پول بدم. این فیلم هایی که هی داره تو تیک تاک اینها منتشر میشه، میگه آقا من تو آمریکا خدمات درمانی ندارم، فلان شهرم آب نداره، باید مالیات بدم که خرج صهیونیستا بشه که اینا گنبد آهنی بزنن. چرا؟ اینا نژاد برتره، زنده بودن اینا مهمتره تا زنده بودن من آمریکایی. این یه بخشی از اینی که دنیا رو داره تحریک میکنه علیه اسرائیل همینه که براشون محسوسه. ما اینجا نمیفهمیم این نژاد پرستی اینا رو تو زندگیمون حس نمیکنیم خیلی، ولی اروپایی ها خوب میفهمن، آمریکایی ها خوب میفهمن که تو هر چیزی این یهودی ها مزیت دارن نسبت بهشون، فضیلت براشون قائل میشن، همین آخر گرفتار میکنه، همین پاشنه آشیل صهیونیست است. تنها دینیه تو دنیا که تبلیغ آیین نداره. شما هیچ تبلیغات، هیچ کانال، هیچ سایت، هیچ کتابی در تبلیغ یهود نمیبینی. چرا؟ برای اینکه اصلا عضوگیری نداره. چرا؟ برای اینکه اگه کسی میخواد عضو بشه باید نژادش یهودی باشه، نژاد یهودی هم یعنی از مادر باید یهودی باشه. اینا بعد قضیه حضرت سلیمان دچار اختلافاتی شدن و دو تیکه شد که قبلا اینا رو اشاره کردم، دارم جمع جورتر میگم که تو ذهنتون بمونه چون نکته هم داره. یه بخش شمالی شد، یه بخش جنوبی شد. بخش شمالیش افتاد که حالا لبنان بود و سوریه بود و شمال فلسطین بود، افتاد دست 10 سبط بنی اسرائیل که اسم اون منطقه شد منطقه سامریا، هم اسرائیل بهش میگفتن، مرکزش شد سامریا. این طرف که پایین بود، جنوبش بود، دست 2 سبط بود که یکیش سبط یهودا بود، اینجا رو بهش میگفتن یهودیه. 2 کشور شد در واقع، اینا رو داشته باشیم خیلی مهمه چون نکاتی داره دارم عرض میکنم. 2 کشور شد، اسرائیل و یهودیه. یهودیه مرکز شد اورشلیم. اینا هم همیشه درگیر بودن، هم با خودشون هم با بیرون، چون با هم دیگه درگیر بودن بیرونی ها میومدن سمتشون. آشوری ها و بابلی ها دو طرف اینا بودن. آشوری ها اومدن سمت شمال اینا، بابلی ها اومدن سمت جنوب اینا. اینا هم که با هم دیگه درگیر بودن، آشوری ها شمال رو گرفتن، بابلی ها جنوب رو گرفتن. آشوری ها اون کشور اسرائیل که بالا بود 722 قبل میلاد سقوط کرد، یهودیه که پایین بود 586 قبل میلاد سقوط کرد. یعنی اینا دولت بالا رو که دادن یه 150 سالی تقریبا دولت پایین بودن، همشون تو این یهودیه جمع شده بودن. درست شد؟ اسیر شدن دیگه، داستانه که اینا دیگه تیکه تیکه شبای قبل اشاره کردیم. بابلی ها اومدن اینا رو اسیر کردن، بخت و نصر اینا رو برداشت برد اونجا و اون قضایی که پیش اومد، کی اینا رو آزاد کرد؟ برشون گردون به کشورشون؟ کوروش، کوروش کبیر، با احترام یاد بکنید یه وقت اسرائیلی ها ناراحت نشه. خنده دارش اینه که کوروش که اینا رو نجات داد و اصلا این منطقه شام یکی از مناطق حکومت هخامنشی ها شد، یعنی حکومت هخامنشی ها اینقدر توسعه بده که شام افتاد اونجا. اینقدر اینا پس فطرت و موجودات عجیب و غریبی هن که عالم واقعا مثل این صهیونیست ها به خودش ندیده، نبیان بگن ما یه زمانی تحت حکومت کوروش بودیم، میگن کوروش صهیونیسته، کوروش از ما بوده. یعنی پادشاهی ایران یه وقتی دست صهیونیستا بوده. اینا دیگه کیان؟ چون به اینا امتیاز داده، حال داده، پادشاهی ایران تو یه دوره دست صهیونیستا بوده. یعنی اصلا غیر ما که کسی نیست. اصلا آدم، اصلا میگن اینو، اصلا غیر از ما موجودات دوپا و 4 همه حیواناتن، یه موجود دوپاست که انسانه، اونم یهودیه. بقیه رو میگن گویم، اونا حیوانات دوپا هستن. دیدین دیگه تو همین جنگ غزه رسما اون کی بود اون بیشرف برگشت گفتش که ما داریم حیوانات رو میکش، اینا نگیم بچن، اینا حیوانه، حیوانات فلسطینی رو داریم میکش. بعد جالبه اون شعر تلک قضیه بود به همین اشاره میگه، میگفت یه لاک پشت رو تو دریا نجات دادن، تو دریا انداختن، نه تو دریا در آوردن، بعد این ولی همه آدم ها میکشن، میگن اون حیوان رو در آوردیم، بعد حیوانات، انسانات حیوان نما، تلک قضیه و تلک قضیه، شعر قشنگی. خلاصه اینا بعد که برگشتن، خب دوره هخامنشی ها برای اینا موقعیت ویژه‌ای بود. و دوره استثنایی. وقت کم، من فقط یه کدهایی میدم رو اینا مطالعه کنید، خیلی مطلب داره، مطالب جالبی هم داره. دوره هخامنشی ها کلا اینکه از اون دوره هاییست که محل مطالعه باید باشه، دوره ویژه‌ایه که خب خصوصا هم که کوروش رو گفتن ذوالقرنین، علامه طباطبایی اینو پذیرفتن که کوروش کبیر ذوالقرنین بوده که قرآن با احترام و عظمت از او یاد میکنه، برعکس طیف زیادی از اهل سنت و دیگرانی که ذوالقرنین رو کی میدونن؟ اسکندر مقدونی، اسکندر کبیر. اونا میگن که اسکندر بود که شرق و غرب رو گرفته بود، هم آسیای صغیر رو گرفته بود، آسیای دور رو گرفته بود، هم این طرف رو تا مصر گرفته بود، شرق و غرب دسته اسکندر بود. اونا ذوالقرنین رو اسکندر میدونن، تو تفاسیر اهل سنت هم زیاد گفته شده که ذوالقرنین و اسکندر میدونن، ولی نمیخوره. یعنی اسکندر یه جنایت هایی ازش رخ داده، ویژگی هایی هست که بهش این ویژگی ها نمیخوره، ولی کوروش ازش بدی کسی سراغ نداره. بله، اینم که نسبت به یهودی ها کرد یه محبت و تلطفی بود و احترام نسبت به ادیان بود و از یوغ ظلم بخت و نصر فاسد اینا رو نجات دادن بود، ولی اونا حمله بر این کردن که این فهمید ما کی هستیم، ما این حالی آدم بفهمتون این بود، این کوروش کبیر خیلی دوستش داریم ما، اصلا داسته جور دیگه کردن قضیه رو. خلاصه هخامنشی ها اونجا رو دست گرفتن تا قضیه اسکندر شد. اسکندر اومد فلسطین رو از چنگ هخامنشی ها در آورد که یه درگیری فوق‌العاده‌ای که از اون ور اسکندر اومد منطقه سور، سور لبنان یکم درگیر شد، مقاومت کمی کردن، به غزه که رسید. غزه شهر عجیب غریبیه، بعضی گفتن کهن‌ترین شهر تاریخ، قدیمی‌ترین شهر تاریخ، بیشترین قضایای تاریخی اونجا رقم خورده و همیشه هم مرکزیت داشته و شهر حیاتی بود. اتفاقات عجیب غریبی رقم خورد. هخامنشی ها در غزه به عنوان مرز نهاییشون که میخورد به مصر، نقطه آخری که اون نقطه استراتژیکی بود، اونجا درگیر شدن با اسکندر که حالا قضایای عجیب غریبی نقل شده، خیلی نکات فوق‌العاده است. وقتی اسکندر خواست وارد بشه، مثل همین زمان اینا تونلای زیرزمینی زدن در غزه، برجای بلندی درست کردن، مقاومت سفت و سختی کردن، ایرانی و فلسطینی با هم دیگه اونجا، ایرانی و عرب، ایرانی و فلسطینی در غزه روبروی اسکندر که در واقع حکومت یونان که حالا بهش میگن هلنیسم، که اینم باز بحث مهم است، اینا رو کدهایی که میگم تو ذهنتون باشه روش بعدن مطالعه کنید. هلنیسم همین حکومت یونانیه، حکومت اسکندریه. اسکندر که البته بعد اسکندر هم ادامه پیدا کرد، جاهایی که فتح میکرد رو تبدیل میکرد به مرکز شعر و هنر و فلسفه و برای همین گفتن که اتفاقا حکومت‌های یونانی حکومت‌های بسیار مترقی بود، آثار خیلی خوبی داشت. حالا مقالات متعددی تو این زمینه نوشته شده، فقط اشاره کردم تو ذهنتون باشه. اونجا درگیر شدن و شاه هخامنشی در اون نقطه عظمتی از خودش نشون داد، مقاومت عجیب و غریبی اون مردم نشون دادن. آخرم که شاه هخامنشی رو دستگیر کرد، گفت به اسکندر زانو بزن، زانو نزد، با یک وضعیت فجیع پاشو میخرط کردن و تناب تو پاش کشیدن، رو زمین کشیدن و با یک وضع فجیع شاه هخامنشی رو کشتن. خب اینا تو این قضیه یونان و هخامنشی ها، این درگیری های تاریخی هنوز که هنوز مطرحه، ما خب چون خیلی در جریانش نیستیم خبر نداریم. این فیلم 300 رو که ساخته اصلا مضمونش همینه دیگه. فیلم 300 دمده کیه؟ دمده خشایارشا، درگیری با یونانی ها. یعنی دقیقا این مسائل رو روش دست میذارن برای اینکه ذهن شما رو عوض بکنن که آقا از قدیم این شکلی بوده، شما از اول تاریخ زیر دست ما بودید، ما تحقیرتون کردیم، خوردتون کردیم، ضعیف بودین، زبون بودین، جنایتکار بودین، در حالی که تاریخ وقتی میخونیم اصلا داستان چیز دیگه است. حالا یونانی ها این شکلی پاشون به غزه و اون منطقه باز شد، به منطقه شام که خب سالها دست یونانی ها بود و خدمت شما عرض کنم که از سال 332 قبل میلاد تا 142 قبل میلاد یونانی ها مسلط شدن به فلسطین اورشلیم افتاد دستشون و فرهنگ یونانی رو آوردن تو فلسطین، اینا رو خراب کردن، زنبازی و عرق خوری و کاباره و فساد جنسی و اینا توسط یونانی ها اومد توی بنی اسرائیل و فضا خراب شد. تصاویر مستهجن اومد توی معابد اینها، مجسمه های مستهجن اومد تو معابد اینها. اینا به شدت حساسن، هنوزم که هنوز حساسن. یه فیلمی هست، یکی این خاخمای صهیونیستی سوار هواپیما شده، میبینه فیلمه کمی صحنه داره پامش سفر میبنده تو هواپیما، با آینه ما جور در نمیاد. بقیه چی کنن؟ بقیه غلط کردن، با آینه من جور در نمیاد، بقیه که انسان نیستن. قرار از این که یونانی ها یکم این فضا اینا رو به هم ریختن. حالا تو فضا یونان هم بالاخره شراب و شعر و عشق‌بازی و این داستانا زیاد داریم دیگه. این دوره شد عصر هلنیستی، عصری که یونانی ها پاشون باز شد و تا دوران امپراتوری روم این فرهنگ یونانی ها تو منطقه اورشلیم و بیت المقدس و اسرائیل و فلسطین و همه اینایی که تا الان میگفتیم حاکم شد. یونانی ها که رفتن سلوکیا اومدن، که اینم یه دوره ایست که باز اینم مطالعه بکنیم واردش نمیشم. بعد از سلوکیا رومی ها اومدن، چون دوستانم سوالاتی هی بعد جلسات و اینها میپرسیدن، این نکاتی که دارم میگم خاطر این سوالات دوستانم برطرف بشه. این بحث روم رو دوستان پرسیدن قضیهش چی بود؟ قیاسره. قیاسره جمع چیه؟ قیصر. این قیصر پادشاه کجاست؟ پادشاه رومه. این اورشلیم بیت المقدس افتاد دست قیاسره و دو تا جنایت بزرگ شد که بنی اسرائیل هم توش اتفاقا شریک بودن. یکیش قتل حضرت یحیی بود. حضرت یحیی یا 3 سال قبل از میلاد حضرت عیسی به دنیا اومده یا 6 ماه، اختلافه. به هر حال تولد حضرت عیسی رو باید سالهای حدود 3 سال قبل میلاد یا 6 ماه قبل میلاد، یعنی همون سال میلادی تقریبا باید بدونیم، هم معادل سال میلادی میشه. خب حضرت یحیی بعد یه مدتی قیصر روم بود که اون فساد رو میخواست انجام بده، اون زن خبیث ازش خواست که سر یحیی رو بیاره، اینا کشتن. بنی اسرائیل هم این خیالشون نبود، تو این فساد شریک بودن. قرآن هم اشاره میکنه، میگه که اینا به خاطر اینکه نهی از منکر نمیکردن لعن شدن. هم داوود اینا رو لعن کرد، هم عیسی. ویژگی بارزی که باعث سقوط حکومت های اینا میشد این بود که نهی از منکر نداشتن و فهمون شما رو دوستتون دارم و نگهتون دارم به خاطر اینکه نهی از منکر دارید. حالا نهی از منکر فقط بحث گشت ارشاد اینا نیستش، مجموعه، یعنی اینکه وقتی کسی حرکت میکنه به سمت اینکه با فساد مبارزه بکنه پشتشو بگیرین، پشتش در بیان. حضرت یحیی با ایساد داد زد، کسی پشتشو نگرفت، حضرت یحیی رو کشتن. بعدها چند سال بعد، 30 خورده سال بعد، یعنی بعد تولد حضرت مسیح، قضیه خود حضرت عیسی شد و درگیری با بنی اسرائیل که دیشب خوندم براتون. بازم بنی اسرائیل حمایت شایانی از حضرت عیسی نکردن. درسته که حالا حضرت عیسی طبق نظر ما مسلمونا و مسیحیا، حالا مسیحیا که زنده است و کشته شد، طبق نظر ما مسلمونا کشته نشد، ولی به هر حال جنایتی بود که روی مسیح رخ داد. رومی ها این جنایت ها را انجام دادن، بنی اسرائیل هم ساکت بودن نسبت به این جنایت ها. این باعث شد که وارد دوره جدیدی شد بنی اسرائیل. این نکته هم فعلا تا رد نشدیم بگم، آخرین نبردی که حضرت عیسی علیه السلام قبل از شهادت به زعم مسیحی ها، آخرین نبردی که حضرت عیسی داشت با کیا بود؟ با بنی اسرائیل و رومی ها. بنی اسرائیلی که رکب رومی ها رو میخوردن، از رومی ها میترسیدن، با رومی ها هم پیاله بودن. بعد که دوباره حضرت عیسی برمیگره با همین دوتا طیف دقیقا درگیره، این ادامه دعوت، یعنی یه جایی پاس خورده ادامه داره، برمیگره ادامهش رو میره. دقیقا میاد حضرت عیسی هم با این بنی اسرائیل درگیر میشه، هم با رومی ها درگیر میشه، احتجاج هم میکنه البته، باهاشون حقایق رو افشا میکنه. بعد دیگه وارد قضایای دیگه که حالش فردا شب اشاره بکنه. خب این تا اینجای داستان. سال 70 میلادی آقا این رومی ها اومدن برای بار دوم معبد سلیمان رو خراب کردن، یعنی تقریبا 35-6 سال بعد از شهادت، به قول مسیحی ها شهادت حضرت عیسی، که تو این سال ها اوضای خیلی بدی رو در اون مناطق ما میبینیم. اون قضیه یونانی ها که درگیر شدن، فقط اگه خواستین مطالعه بکنین، نبرد سلامین، ما میگیم سلامین، ایرانیش فارسیش میشه سلامین، سالامین هم گفتن، یونانیش میشه سالامیس. این نبرد اسکندر بود در غزه، نبرد دریایی بود، اگه خواستین مطالعه بکنین داشته باشه، که با داریوش سوم درگیر شدن یونانی ها. وقتی اومدن، حالا دمده اون یونانی ها چند تا نکته دیگه بگم، تعطیلی روز شنبه رو که مثل ناموس میون برای یهودیا باطلش کردن، ختنه کردن که جز مناسک یهودیا بود ممنوع اعلام کردن. کم کم یهودیا با یونانیا درگیر شدن و یهودیا به یونانیا غلبه کردن و آثار یونانی که تو معبد سلیمان اومده بودن بیرونش کردن، که این شد یه عید بزرگی برای اینا به نام عید هنوکا، عید روشنایی، که هر سال جشن میگیرن، تعطیل رسمی براشون. میگن یه معجزه‌ای هم رخ داده، همه چراغ خاموش بوده، یه چراغ فقط مونده بوده تو اون قضیه که اینا می‌خواستن از معبد سلیمان آثار یونانیو بریزن بیرون. اون یه چراغ هم یه مقدار سوخت داشت، در حدی که یه روزو جواب بده، ولی با اون مقدار سوختی که یه روزو جواب داد، 8 روز چراغ روشن موند. برای همین اینا جشن میگیرن، 8 روز هم جشن میگیرن بابت این قضیه. و دوباره اینا مسلط شدن بعد یونانی ها، ولی فرهنگشون خیلی متأثر از یونانی ها شده بود. جووناشون، نسل زدشون یونانی طور شده بودن، آخوندا حزب اللهیاشون هنوز یهودی بودن و سر همین با هم دیگه کم درگیری داشتن. و 80 سال برای بار دوم اینا حاکم شدن تو فلسطین، ولی باز اختلافاتشون زیاد بود. اون بخش سنتیشون زورش بیشتر بود، حاکمای مذهبیشون قدرتشون بیشتر بود. اون طرف هم که امپراتوری روم بود، امپراتوری روم از 200 سال قبل میلاد قدرت پیدا کرد، آرام آرام قدرتش بیشتر شد، یونانی ها رو شکست داد، رسید به دروازه خاورمیانه و اومد دیگه فلسطین رو هم دست گرفت، که عرض کردم درگیری هاشون که یه بخشیش هم با حضرت یحیی و اینها بود، که اینا درگیری با رومی ها بود. بعد از اینکه اینا این منطقه رو گرفتن، تا دو قرن حکومت فلسطین دست رومی ها بود، یا خودشون مستقیم کسی رو میفرستادن رو حکومت بکنه، یا زیر نظر اونها اداره میشد. خوب گوش بدین، خیلی نکات قشنگی داره. تو این دو قرن مناسک یهودی ها سر جاش بود، رومی ها با این مناسک اینا مشکلی نداشتن. کم کم که گذشت، اینجور موجودات هاری هم. این بنی اسرائیل که همشون نه، اوناشون، یهودیاشون، اینا کم زیر پا رو پروبال گرفتن، به اینا چیزی نگفتن، اینا کم کم هار شدن، گفتن که مملکت خودمونه، رومیا گمشین بیرون. حالا اینا رو اونا جمع کرده بودن از دست یونانیا، مثلا حالا خودشون هم قیام کردن، ولی اینا در آورده بودن از دست سلوکیا و اینا. خلاصه منتظر یه فرصتی بودن که علیه رومیا قیام بکنن. فرمانده فلسطین، اورشلیم دیگه، همش بحث اورشلیمه دیگه، دعوا سر نقطه اصلی اورشلیمه. فرماندار اورشلیمو که رومیا تعیین کرده بودن، اومد گفتش که آقا این معبدای ثروتمندتون من مالیات بدن، کاهنای معبد، آنخمان و کیوت، بعد مالیات بدین. اینا گفتن اه مالیات، آها باشه داریم برات. اومدن ریختن بین مردم، که مردم اینا اومدن با کاهنا سرشاخ شدن، به مقدسات دینیتون دارن توهین میکنن. اینا رو تحریک کردن، شورش کردن، افتادن تو خیابون و این حرفا. و خدمت شما عرض کنم که تو این دو قرن هم اورشلیم رو بازسازی کرده بودن، دیوارهای خیلی قوی برش ساخته بودن، کنترل شهر رو دست گرفتن، دروازه‌های شهر رو بستن. رومیا یه سپاه فرستادن پشت دروازه اورشلیم، 4 ماه اورشلیم رو محاصره کردن. اونجا اسکندر غزه رو محاصره کرد، ببین بخون، خیلی غزای جالب، خیلی شبیه امروزه، محاصره کرد، آب و نون به اینا نمی‌رسی، اصلا یه داستان عجیبی داره. اینجا محاصره کردن اورشلیم، مردم داخل شهر گرسنه نگه داشتن، بعد اومدن تو شهر، وارد شهر که شدن رفتن دوباره معبد رو آتیش زدن، همون سال 70 میلادی، همون کاری که بخت النصر کرده بود، معبد رو آتیش زدن، کلی آدم کشتن و همه دیوارای این معبد سلیمان خراب شد، فقط چی موند؟ آقا دیوار ندبه، که گفتم این بازسازی بعد از بخت النصر بود، زمان کوروش بود، این دیوار ندبه از اونجا بود. خلاصه آقا اینا
اورشلیم رو دست گرفتن رومیا، شروع کردن بازسازی، ولی دیگه به سبک خودشون، نه به سبک بنی اسرائیل. تو معابدشون هم الهه های خودشون رو گذاشتن، اسم شهر هم عوض کردن، اسم شهر رو گذاشتن ایلیا کاپاتولینا. خب نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که ما یه سری روایات آخرالزمانی داریم از امام صادق، میفهمن در ایلیا این اتفاقات رخ میدهد که فردا شب براتون میخونم. ایرانی ها به ایلیا میرسند. اون ایلیا منظور کجاست؟ اورشلیم یا بیت المقدس یا استان قدس فلسطین که الان وسط دو پاره است، این ورش اسرائیلیان، این ورش فلسطینیان، نه این بندر ایلیایی که بعضی وقتا اسمشو میشنوید. این اون نیست، این نکات تاریخی یه بخشی از خاصیتش ایناشه. این شد اسمش ایلیا. ایلیا اسم مسیحی اورشلیمه. خب 40 سال بعد از اون شورش اولی که بنی اسرائیل کرده بودن، یه شورش دیگه را انداختن، دوباره سرکوب شد، همه وجودشون خشم بود، خصوصا اینکه میدیدن که آقا معابد رومی داره رو معبد سلیمان ساخته میشه. دوباره 15 سال بعد شورش دوم اینا خشمشون رو دوباره بیرون ریختن و دوباره رومیا به شدت سرکوبشون کردن. کشتار بی‌نظیر رقم خورد اینجا، حواستون جمع باشه، نکته داره. تو این کشتار بعدی، پس 40 سال بعد شورش اول، شورش بعدی 15 سال بعد شورش بعدی، تو این شورش بعدی رومیا پدر اینا رو در آوردن. 8 تا از اعضای اصلی شورای یهودی اعدام شدن، 2 تا خاخام هم قبلا کشته شده بودن. این 10 تا جز 10 تا شهید مقدس بنی اسرائیل در طول تاریخ. از جمعیت 2.5 میلیونی یهودی ها تو اون زمان 600 هزار تاشون کشته شدن. حتی بعضی از اینا هم یه کمی آدم میترسه که پیازداغشو خود اونا، قضیه شبیه هولوکاست باشه، ولی فردا شاید فرصت بشه در مورد هولوکاست عرض بکنم. یه بخشیش هم خود اونا، خیلی مثلا قضیه بابل و بخت و نس، هم بعضی اصلا قائلن که با بخت و نس انقدر نکشته اینا رو، اینا خودشون پیازشو داغ کردن. آقا گرفتن 1 میلیون ما رو کشتن، ما بدبختیم بیچاره. یه بخشیش هم دروغای این شکلی، ولی به هر حال نقل شده، گفتن 600 هزار تاشون اونجوری کشتن. جنگشون هم 4 سال طول کشید. سرزمین اینا رو با خاک یکسان کردن. دیگه بحث معبد سلیمان نبود که با خاک یکسان شد، اورشلیم با خاک یکسان شد و روی اورشلیم یه سرزمین جدید ساختن رومی ها. و انقدر برده گرفتن از اسرائیلیا که تا 100 سال تو سرزمین روم قیمت برده از اسب کمتر بود. اینطور برده گرفتن، گفتن اسب میبر یا برده، میگو ما هم بردش ارزون تره، بستنیش خوشمزه تره، برده جاش میبردن. و دیگه هم اجازه ندادن که یهودی ها بیان تو فلسطین. تا 2 قرن ورود یهودی به اورشلیم ممنوع بود. با این حال هر سال یه مقدار از این یهودی ها خودشونو روز تخریب معبد سلیمان که امروز بود، 9 آف که الان عرض میکنم، روز تخریب معبد سلیمان اینا خودشون میرسوندن پشت دیوار ندبه گریه میکردن. 9 آف، آف یعنی که آف ماه 5 تاریخ عبریه، معادل مرداد ما میشه تقریبا، البته هر سال یه مقدار جابجایی داره. 9 آف نکبت‌ترین روز تاریخ یهودی هست که از این روز به شدت متنفرن. همه بدبختی هاشون هم تو این حال، من لیستش رو آوردم، نمیدونم حوصله‌تون میکشه بخوام بگم چند تایشو یا نه، که امسال 9 آف شده 22 مرداد. 22 مرداد، امروز 23 بود، 22 مرداد از طلوع آفتابش تا غروب فرداش، یعنی تا غروب امروز. این روزیه که حالا بلا تشبیه بلا تشبیه شبیه عاشورای ماست. از چند روز قبلش، از مثلا 7-8 روز قبلش عزاداری اینا شروع میشه، دیگه به این 9 آف که میرسه دیگه مصیبت و ماتم و حموم نمیرن، عطر نمیزنن، غذا مثلا در حد عدس پلو تخم مرغ عدسی چیزی میخورن، غذای خاص نمیخورن. حالا خودتون مطالعه کنید در مورد 9 آف. 9 آف رو بهش میگن تشوعا به آو. تشوعا ببین چرا کلمه چون شبیه تشوعا، اون سینش که همون شینش که همون سین خودم میشه تسوعا. تسوعا یعنی تاسوعا، درسته؟ تسوعا به آو، آوش هم که همین ماه آو. بدبختی های بزرگشون تو این روزه. اصلا میگن که کتاب مقدسمون گفته، میگن اون قضیه برگشتمون از کنعان که تو این روز بود، کتاب مقدس ما گفته این روزو دیگه در طول تاریخ نمیذارم که روز خوشی واسهتون باشه، همه تاریخ تو این روز گریه خواهید کرد و همیشه هم یه بلای سرشون میاد. تخریب اول معبد سلیمان نهم آو بود، تخریب دوم معبد سلیمان نهم آو بود، جنگ رومیان نهم آو بود، سال بعدش تخریب یک دست کردن اورشلیم و از بین بردنش نهم آو بود، تا هنوز که هنوز نهم آو همیشه بدبختی توشه، تا قضیه نازی ها و هیتلر و جنگ جهانی و همیشه نهم آو. شما تو تاریخ بزنید یه روز عجیب غریب و بدبختی بزرگیه که حالا امسال ممکنه امشبم نهم آو و به حال ما منتظریم اینا، چون تا فردا عزادارن، از عزا زود در نمیان، گریه و روزه و ماتم و لباسای خاصی میپوشن و حتی تورات نمیخونن، میگن تورات شادی میاره، ما عزاداریم، مثلا یه سرودای خاصی دارن و اصلا موجودات عجیب غریبی هن کلن، از آدم به درم هست. به هر حال میشینه عزاداری میکنن که آقا معبد سلیمان خراب شد، پشتم دیوار ندبه هم میرن عزاداری میکنن دیگه. اینا آقا بعد این داستان هیچ وقت مذهب رسمی یهودی به خودشون در هیچ جای دنیا ندیدن تا تشکیل دولت رژیم صهیونیستی، برای همین این دیگه شیشه عمرشونه، هر جور هست میخواد نگهش دارن که این اگر دست بره دیگه معلوم نیست، معلوم نیست که قطعا دیگه تمام کارشون، ولی دیگه معلوم نیست که بتونن دوباره این فرا پیداشون بشه. و این داستان ادامه داشت. سال 68 میلادی، دو سال قبل تخریب دوم معبد، یه قضیه ای شد، این اصلا نگه داشت اسرائیلی ها رو تو بازی، این نگه داشت اسرائیلی ها رو تو بازی. قضیه چی بود؟ خب اینا سال 70 دیگه اینجور پدرشون در اومد و پراکنده هم شدن، این رومی ها که پشت در بودن میخواستن بیان تو اون جنگی که داشتن با این بنی اسرائیل و اینا، یکی از این اسرائیلی ها به نام بنزکای اورشلیم که محاصره بود اومد رفت با اینا مذاکره کرد. اون موقع یا میگفتن که این خیلی پدر سوخته است، رفت با اینا با هم رو هم ریختن، رفت مذاکره که آقا به من امان بدید، من تسلیم، فقط این بیرون اورشلیم یه دفتر به ما بدین، یه جایی داشته باشیم، یه کاری بکن. دفتر تشکیلات اینا، این دفتر تشکیلاتی که این گرفت تبدیل شد به یشیوا. یشیوا همون فیضیه حوزه علمیه قوم خودمونه، حوزه علمیه یهودیا. این یشیواشون فیضیهشون همینجا با خورد خورد این اثرات کار فرهنگی اینا رو نشون میده. یشیوا بسازید برای امام زمان. همین خورد خورد کار کرد، کار کرد، کار کرد، هرچی آخوند صهیونیستی و یهودی و ایناس از اونجا در اومده. اینا میگن ما بعد انبیاء بنی اسرائیل به هیچکی به اندازه بنزکای بدهکار نیستیم، خدمتی که این کرد به ما. اون یه حوزه فسقلی که بغل اورشلیم ساخت همه رو زدن خراب کردن، واسه نگه داشتن چون در امان بود، از همون دوباره همه رو ساخت، یهودو زنده کرد. این بنزکای خیلی بهش اعتقاد داره. خب کم کم بحثو تمام بکنم، چند تا نکته دیگه بگم و بحث تمام. حضرت مسیح ظهور کردند سال 312 میلادی. خب حواستون باشه به این که هنوز به اسلام نرسیدیم. حضرت مسیح به دنیا آمدن، تولد پیغمبر 550 یا 570 میلادیه، بعثت پیغمبر 590 یا 610، اواخر قرن 6 یا اوائل قرن 7. پس هنوز اینا که داریم میگیم قبل ظهور اسلامه. نکته داره ها، نکته داره، اینا روش فکر کنید مهمه. آقا اینا سال 312 میلادی، یعنی چند سال قبل ظهور اسلام؟ 300 خورده ای سال قبل از ظهور پیغمبر، ظهور اسلام. چقدر؟ چرا اطلاعات گمراه کننده ممنی؟ من حواس هم نیست حساب کتاب بکنم. سال 312 میلادی پادشاه روم به نام کنستانتین، ایشون مسیحی شد، اولین پادشاه روم که مسیحی شد دیگه. حالا حالا این سری ببینمش میپرسم، ولی دین خاصی نداشتن اینا دیگه. ببینید اصلا غیر از یهود که حرف از خدا میزد و تورات داشت، همه بت پرست بودن، بت های مختلفی هم داشتن، حالا یا آتش پرست بودن یا بت پرست بودن یا خورشید پرست بودن، ماه پرست بودن، ستاره پرست بودن، ادیانشون این مدلی بود، ولی حالا دقیقاً چی بوده نمیدونم. تنها دینی که حالا تازه ببینید بعض دنیا چی بود که قورباغه هفتتیر کش میشه، مسلمان ها و موحداش اینا بودن، بنی اسرائیل بودن، یهودی ها بودن، ببین دیگه اوضاع چی بوده تو دنیا. واسه همون نیم بندش هم خدا اینقدر هوای اینا رو داشت، یه خدایی میگم بالاخره رو کره زمین. خلاصه آقا ایشون که مسیحی شد، روز به روز مقبولیت مسیحیت هی تو روم و تو دنیا افزایش پیدا کرد، یهودی ها هی بهشون کار سختر و سختر شد و کلیسا اومد گفتش که آقا ببخشید حضرت عیسی ما رو کی کشته؟ شما ها کشتین، شما یهودی ها کشتین، باید بیاین توبه کنی، اعلام کنی، حکومت هم که دست ماست، زور دست ماست، باید مسیحی بشین. یه تعدادی از این یهودی ها اونجا مسیحی شده. حالا به شما بگم، نه دیگه وقتم نشد جلسه قبل بگم، قرآن فرمود که من بین یهودی ها و مسیحی ها، این نکاتی که تو بحث عرض میکردم که فقط بحث تاریخی نیست، یه هوی بحث قرآنی میاد بحث رو میکشه بالا، یکیش همینه. قرآن فرمود من یه کاری کردم بین یهودی و نصرانی، فأقرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة، تا روز قیامت یه کاری کردم دل مسیحی جماعت با یهودی جماعت صاف نمیشه، اینا توشون کینه و نفرت. فأقرینا بینهم العداوة والبغضاء، خب آقا پس الان که بعضشون خوبه چیه؟ اونا مسیحی نیستن. رسما میگن که صهیونیسم مسیحی. الان هم که دیدین امروز هیئت عالی رتبه از عربستان سعودی آخوند شیعه هم داره با امام مشکی رفتن محل یاد بوده هولوکاست نماز خوندن. بعد اینا گفته بودن نماز برای اسماعیل هنیه ممنوعه، جرمه. یعنی ما هم صهیونیسم مسیحی داریم، هم صهیونیسم اسلامی داریم، هم صهیونیسم شیعی داریم، اسمنه دیگه، کشکه، منافع اونا رو تامین میکنه. مثلا همین خیلی جدی نگین، مسیحی واقعی اگه باشه با اینا سرشاخ. خلاصه یه تعدادشون مسیحی شدن، تعداد زیادیشون هم یهودی موندن. رومیا، این نکته بگم، رومیا بعد از اینکه یهودی ها رو تو اورشلیم شکست دادن، یه معبدی ساختن به نام جوپیتر. امپراتور روم وقتی مسیحی شد دستور داد که برن تو اورشلیم بگردن از بقایای حضرت عیسی، گو اونجا تو اورشلیم کشتن حضرت عیسی رو، برید بگردید ببینید از بقایای عیسی چی پیدا میکنید. اینا هم اومدن و کلی تحقیقات کردن، به چیزایی رسیدن که دیدن این نشونه های از این داره که این قبر عیساست. تو معبد جوپیتر که خودشون ساختن قبر حضرت عیسی رو پیدا کردن و سال 325 میلادی کلیسا ساختن اونجا. از این جهت مسیحیان تو اورشلیم وارد داستان شدن. تا حالا دعوا بینه، یعنی یهودی ها بودن، حالا اسلام که هنوز نیومده، یهودی ها بودن، دعوا سر این بود که اینجا سرزمین مادری ماست، ارض موعود ماست، ارض مقدس ماست، ما میخوایم برگردیم. اونا یهو مسیحی ها اومدن گفتن بیا برو بشین کنارمو، اینجا قبر از عیسی ماست، بریم بشین بیرون. دعوا بینه یهودی و مسیحی شد، دعوا شد، داستان شد اصلا براش. اینا زدن اونجا کشتن به قول خودشون، حالا قبر حضرت عیسی شد کلیسا و کنترل اورشلیم هم دادن دست کلیسا و دست مسیحی ها. ولی ممنوعیت یهودی ها رو برداشتن، اینا هم با این که راحت رفت آمد میکنن ولی اقلیت بودن. اورشلیم افتاد دست مسیحی ها تا 500 سال بعد که پیغمبر اکرم اومدن. فقط یه دوره 15 ساله بود که ساسانی ها، بازم ایرانی ها اینا رو نجات دادن، هرچی دارن صدقه سر ما داره، حتی ما گردن نمیگیریم کارا رو، ما با اینا نیستیم. ساسانی ها، اونم خسرو پرویز، توی برهی با همدیگه دست به یکی کردن، یهودی ها و ساسانی ها، برای تقابل با روم. این دعوای ایرانی ها و رومی ها دعوای مهمیه دیگه. سورش کجاست؟ سوره معارکه روم. نه وقت نشد، امشب میخواستم سوره معارکه روم هم یه اشاره بهتون بکنم، قلبت روم، نه برین مطالعه کنی. اصلا چی بود داستان روم؟ خدا رو این دست گذاشت. دعوای کی و کی بود؟ بعد چه وعده ای داد؟ بعد چی گفت؟ خیلی قشنگه. اینا اصلا معارف گم و گور ماست. اصلا سوره روم چی گفته اصلا؟ چی اصلا داستان روم چیه؟ اینا مهم، اینا مال آینده تاریخ هم توش نکته داره. خلاصه اینا سال 614 میلادی ایرانی ها اورشلیم رو دست گرفتن تا 629. 15 سال اورشلیم دست ایرانی ها بود، دست ساسانی ها بود. دوباره مسیحی ها اورشلیم رو پس گرفتن و خدمت شما عرض کنم که تا موقعی که پیغمبر به دنیا آمدن سال 638 خلیفه دوم پای مسلمان ها رو واگذار کرد به فلسطین. سال 638 بود، امپراتوری روم موقع بیزانس بود و 500 سال از بعد اون قضیه اورشلیم دست ما بود که غالبا دست کیا بود؟ یه بخش عمدهش دست بنی امیه بود، یه بخش عمدهش دست بنی عباس بود، بود تا این تا 500 سال بعدش. و عرض کنم خدمت شما که سال 1100 میلادی، 500 سال بعدش میشه دیگه، 638 500 سال بعد، جنگای صلیبی شد. دوباره اینو گرفتن. دعواهای تو این جنگای صلیبی بین مسیحی‌ها و مسلمان‌ها هی دست به دست شد. اصلا بحث جنگ صلیبی رو کلا مطرح نمی‌کنه، خواستین خودتون مطالعه کنین. 1100 تا 1250 چند بار دست به دست شد. سال 1250 صلاح الدین ایوبی مسیحی‌ها رو شکست داد، اورشلیم افتاد دست مسلمان‌ها. الان سامرا کدوم اسم استانش چیه در عراق؟ استان صلاح الدین. اون منطقه رو اسمش میگن صلاح الدین، صلاح الدین ایوبیه. اینجا دیگه پای مسلمان ها باز شد و شد قضیه مسجد الاقصا و ساختن مسجد الاقصا و دیگه این دعواهایی که الان دیگه یه سلسله‌ای شکل گرفته روی اورشلیم. سه تا، هر سه تا گروه میگن این مال ماست. این داستان آخرالزمانش هم از همینجا نشأت میگیره. کانون جنگ‌های آخرالزمانی اورشلیمه. همه دعوا به اونجا ختم میشه. این اون جمله طلایی رو تو ذهنت میاره که کلید فرج، کلید رمزآلود فرج فلسطینه. این قضیهش اینه. بله، راه قدس هم که کربلا میگسه. خب چون اصلا اونا ایدهشون اینه، از نیل تا فرات، این دوتا آبی که توی پرچم اسرائیل داریم، یکیش نیل یکی فرات، اینا میگن مال ماست. جا میگن مال ماستی، چون حضرت ابراهیم مال همین منطقه بابل و اینا بنی اسرائیل بچهای ابراهیم هم بین النهرینه تا این دجله. تازه فقط هم فرات نیست، دجله هم که این ورتره تا لب مرز ما میاد، تا اونجا مال ماست. اینا میگن اینا منطقه اسرائیلیه. خلاصه این داستان این وره تاریخ، تا انشالله فردا شب برسیم به اینکه حالا چی شد. اینا که اینقدر آواره شده بودن و پخش و پلا شده بودن، دوباره برگشتن و حکومت تشکیل دادن و اینا. حالا قضیه حجازش یه بحث مفصلی داره، چی شد اینا برگشتن حجاز، سه تا قبیله‌ای که زمان پیغمبر بودن، درگیری‌هایی که داشتن و اینا، که اون یه بحث دیگه است. ان شاءالله تو اون دهه دوم اگه فرصت بشه کمی بهش می‌پردازیم. این داستان بنی اسرائیل و روم بود. عرض کردم پس پادشاه روم تا زمان، یعنی پادشاه روم از اون وقتی که عرض کردم مسیحی شد و دیگه معمولا روم دست مسیحی‌ها بود. روم هم که میگیم روم با یونان فرق میکنه، درسته الان همش اروپاه، روم هم پایینه، یعنی ایتالیا و اسپانیا و پرتغال و اینا همین حوزه رو بهش میگن روم. اینجا دست مسیحی‌ها بود. یهودی هم که خب درگیری داشتن، پخش و پلا بودن. در زمان امام حسین علیه السلام هم روم دست مسیحی‌ها بود. یه قضیه عجیبی نقل شده در بعضی از مقاتل، این قضیه خیلی در خور توجهه، حالا هم تکمیل بحثمون باشه هم روزه امشبمون باشه، که یه نفری که پادشاه روم فرستاده بود، یعنی هیئت دیپلماتیک بوده، رفت آمد داشتن، خب اینم به اسم پادشاه مسلمین بود دیگه، در منطقه اورشلیم، فلسطین دست یزید بود دیگه، این حالا آمده تو اون منطقه، فرستاده روم، اتفاقی رخ داد و یه گفتگوی رخ داد، یه گفتگوی عجیب تاریخی است. این امشب بخونم براتون، خیلی توش نکته داره. هم شما به عنوان سخنرانی رو گوش بدین، هم ماهان روزه. خوارزمی میگه، از محمد ابن حنفیه نقل میکنه، ایشون از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه. دیگه جا به جاش نکاتی داره که به هر حال روزه آلود خواهد بود.
لما اتیه به رأس الحسین علیه السلام الی یزید کان یتخذ مجالس شرب. سر امام حسین علیه السلام رو که برای یزید آوردن مجلس های شرب خمر گرفت یزید ملعون. و یأتی به رأس الحسین، تو هر مجلس شرابی که میگرفت دستور میداد سر مبارک امام حسین رو بیارن. و یضعه بین یدی و یشرب علی، سر رو میذاش رو به رو بالای سر امام حسین شراب میخورد. فحضر ذات یوم فی احد مجالسه رسول و ملک روم، توی یکی از این مجلس های شرابی که داشت فرستاده پادشاه روم بود، از اشراف روم بود، از بزرگان روم بود. گفت یا ملک العرب رأس من هازا، از یزید پرسید پادشاه عرب این سر کیه؟ گفت ما لکه وله حاضر رأس، چی کار داری سر کیه؟ گفت انی دا رجعت و الان ملک نایست الانی هم کل شین رایتو، و من برگر مملکت خودم سوال میکنن کجا رفتی، چیا شد، چیا دیدی، میخوام بگم مجلس رو رفتم پادشاه عرب بود، برم بگم به کی غلبه کردی، دشمنت کی بود، این جشنی که تو گرفتی و برم گزارش کنم برای مردم روم. فاحببت ان اخبره به قصه حاضر رأس و صاحبه لیشارک که فی الفرح فسرور، خوب تو در شادی تو شریک باشه. یزید گفت حاضر رأس الحسین ابن علی ابن ابی طالب، این سر حسین ابن علی. پرسید و من امه، مادرش کیه؟ گفت فاطمه تو زهرا. گفت بنت من، پدر مادرش کی بود؟ گفت بنت رسول الله، مادرش دختر پیغمبر خدا بود. عجیبه، این قرآن فرمود مسیحی ها به شما نزدیکترن، توشون محبت رحمت، رحمت دیشبایشو خوندم، رحمت و رحمت خدا در اینها قرار داد، برعکس یهودی ها که اینا اهل تکبرن، مسیحی ها یه دل نرمتری دارن. اینجا اینو خودشو نشون داد، برگشت گفتش که افن لکه ول دینک، یزید توف به خودت و توف به دینت، ما دینون اخص من دینک، واقعا دینی پستر از دین تو نیست. بعد یه جمله گفت، این قضیه تبرک که تو سخنانی عرض کردم مال اینجاست، خیلی عجیبه، خیلی عجیب و دردناکه. گفت معلم انی من احفاد داوود علیه السلام. گفت یزید من از نوادگان داوودم. خب این چند شب بحثی که کردیم خیلی ذهنتون رو آماده کرد، داوود نسل چند بود، کی بود؟ اینجا زمان اسلامه، بگو مثلا 2000 سال پیش، بلکه بیش، مثلا بیشتر، چه میدونم 1500 سال پیش، چقدر این همه سال گذشته، من از نوادگان داوودم. بینی و بینه او آبا اون کثیره، بین من و داوود چندین نسل فاصله است. و نصارا یعظموننی، مسیحی ها احترام منو نگه میدارن. و یأخذون التراب من تحت قدمی تبرکم، مسیحی ها میان خاک زیر پای منو از باب تبرک بر میدارن، میگن این از نوادگان داووده، چند نسل فاصله است. لأنی من احفاد داوود، چون از نوادگان داوودم. و انتم تقتلون ابن بنت رسول الله، تو میگی یه مادر فاصله بوده بین این آقا و پیغمبرتون. و ما بینه و بین رسول الله الا ام واحده، یه مادر فقط فاصله بود. فعیو دین انهازا، این چه دینی شما ها دارین؟
حرمت هیچ نگه نمیده. ثم قال له الرسول،
یه جمله گفت عجیبه، خیلی اینا عجیبه، خیلی عجیبه. این بنی امیه از همین مسیحیایی که انقدر اشکال جدی به عقایدشون وارد بود، اینا از اونا هم پستر بودن که مسیحی اومده، مسیحی که قائل به تثلیث عیسی رو بچه خدا میدونه، مشکلات انحرافات جدی داره، شراب خوره، هزار یک مشکل داره، این اومده به یزید که مثلا خلیفه مسلمینه، داره میگه این چه دینیه تو داره، چرا احترام این بچه پیغمبر تو نگه نداشتی؟ خیلی عجیبه. گفت یه چیز بهت بگم، داستان کنیسه حافر رو شنیدی؟ کنیسه
همون کلیسای خودمونه. حافر به معنای سمه. کلیسای سم رو داستانش رو شنیدی؟ گفت بگو تا بشنوه. گفت بین عمان و چین یه دریاییه، فاصلش یک سال راهه. توی اون دریا شهر نیست، جزیره نیست، مگر یه شهری که وسط دریاست. طول اون شهر 80 فرسخه، عرضش هم 80 فرسخه. هیچ شهری رو زمین از اونجا بزرگتر نیست. کافور از اونجا به عمل میاد، یاقوت از اونجا به عمل میاد، انبر از اونجا به عمل میاد، درختاش عوده. و دست مسیحیام هست و هیچ کسی غیر از مسیحیام به اینجا حکومت نداره. توی این شهر چند تا کلیسا داریم. بزرگترین کلیساش همین کلیسایی که کنیست الحافر، یعنی کلیسای سم. تو محراب اون کلیسا یه چیزی گذاشتن، یه قابیه، یه صندوقچه‌ایه که از طلا درست کردن، معلقتون آویزون کردن تو محراب کلیسا، فیها حافر، یه سم توش گذاشتن. میدونی اون سم چیه؟ انهو حافر و همارن کان یرکبهو عیسی علیه السلام. مسیحی ها گفتن عیسی یه الاغی داشته که سوار میشده، خیال میکردن که این سم اون الاغی بوده که عیسی سوار میشده، برداشتن تو طلا طلا کوب کردن، به محراب آویزون کردن، بزرگترین کلیسا رو ساختن. و قد زینت حوال الحق بالذهب والجواهر و دیباج والابریس، دور و برش هم طلا زدن، نقره زدن، جواهر زدن، دیبا زدن، ابریشم زدن. هر سالم علمای مسیحی حرکت میکنن، میرن اون کلیسا رو زیارت میکنن، دورش طواف میکنن، زیارت میکنن، میبوسن، حوائجشون رو از خدا میخوان کنار اون سمی که عیسی روی اون سم نشسته بوده. هازا شأنهم و دعبهم به حافر همار. گفت ببین اینا با سم الاغ عیسی چه میکرد. یز امون انهو حافر و همار انکان یرکبهو ایسا نبیهم. خیال میکنن، تازه یقینم ندارن، خیال میکنن این سم الاغیه که عیسی پیغمبرشون روش نشسته. و انتم تقتلون ابن بنت نبیکم. بعد شماها بچه دختر پیغمبرتون رو کشتین. لا بارک الله فیکم ولا فی دینکم. خدا نه به تو برکت بده نه به دینت. یزید برگشت به اطرافیانش گفت اقتلوا هذا نصرانی. این مسیحی رو بگیرین بکشین، این اگه برگرده تو منطقه خودش مایه آبروزی ما میشه، میره میگه من اینجا دیدم یه جماعتی بودن بچه پیغمبرشون رو کشتن. همین حرفا رو اونجا میزنه، نذارین به اونجا برسه. این نصرانی همین که دید میخوان بکشنش گفت یا یزید اتورید و قتلی. چقدر عجیبه واقعا این داستانهایی که تاریخ گفت. گفت میخوای منو بکشی؟ گفت آره. گفت فعلم انی رأیت الباهره نبیکم فی منامی. من دیشب خواب پیغمبر شما رو دیدم. تو خواب به من گفت یا نصرانی انت من اهل الجنه. ای مسیحی تو بهشتی هستی. گفت که من از حرفش تعجب کردم، من آخه مسیحیم، برای چی با پیغمبر اسلام رو ببینم؟ تا اینکه این قضیه پیش اومد، همونجا شهادت داد بلا اله الا الله به پیامبر. لحظه عجیبیه، چه شهادتی داشت این مسیحی، خوش به حالش. ثم اخذ الرأس و ذمه الی، شبیه رقیه شهید شد. سر رو به آغوش گرفت و جعل یبکی حتی قتل، انقدر گریه کرد تا گردنش رو زدن. چه افتخاری در شام این نامسلمان لحظه آخر مسلمون بشه، شبیه رقیه شهید بشه. بعد امام حسین رو ببین چه خریداره، یه ذره انصاف، یه ذره مردانگی، مروت. اینا چقدر بدبخت بودن، همینقدر اگه احترام به امام حسین نشون میدادن همه عاقبت به خیر میشدن. ولی با این سر چه کردن؟ یکی نگفت بابا این بچه پیغمبر. بذار روزه رو تکمیل کنم با این جمله، گریز آخرم این باشه. خب این مسیحی در جریان هیچی نبود، یهو بهش گفتن این سر بچه پیغمبر اینطور غیرت نشون داد. برای پیغمبر آخرالزمان این تو وجودش محبت پیغمبرها بود، یه خوبی یه نوری تو وجودش بود، خدا با همین خریدش. احترام به داوود داشت، احترام به عیسی داشت. وقتی شنید به بچه پیغمبر آخرالزمانم بی احترامی کردن به غیرتش برخورد. ولی خب این بنده خدا دیگه اصلا در جریان کربلا نبود، اصلا بهش نگفتن چی شد، این فقط سر بریده دید. اگه میشنید که اصلا کار به شمشیر یزید نمیرسید، خودش میمرد. این به غیرتش برخورد، گفت ما یه سومی از یه مرکبی داریم که عیسی روش میشسته، کلیسا ساختیم. اگه بهش میگفتن این بچه پیغمبر زیر سم اسب اگه بهش میگفتن اسبا رو سم تازه زده تازه اومدن گفتن تا رکاب اسبمون باید طلا کنی، املا رکابنا من از ذهب و الفضه، رکابمونو باید تا رکاب باید پر از طلا و نقره کنی. گفت مگه چیکار کردین؟ گفت یه جوری داد بزنیم با این روزه، حتی اگه گریه نمی کنی بی احترامی این روزه نشه، این روزه یه که فاطمه باهاش فریاد میزنه. گفتم ما یه کار ویژه‌ای کردیم، یه جوری به این بدنها تاختیم، حتی رززنا صدره و زهره، هم استخونای جلوی سینش رو شکوندی، هم استخونای پشت سینش رو شکوندی. لا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.